دکتر اشاره کردن،
درست.
اینها کامل. اون لایه‌های معنوی و ارزشیشون هست که بیشتر از اون سنگ یا تزئیناتشون ارزش دارن و اینها رو باید حفاظت بشه، شناسایی بشه و اینها جزء عوامل و معیارهای من از نظر من غیر از هویت یک چیز دیگه هم داره و اون بحثای سیاسیه، یعنی میراث فرهنگی، آثار تاریخی گذشته ما ابزار بسیار مهم قلمروهای سیاسی و فرهنگی ماست که باید بهش توجه بشیم و اگر اینها مخدوش بشه اون امنیت سیاسی ما، اون همبستگی سیاسی ما از بین میره و در خطر قرار میگیریم. یعنی بحث امنیت هست، یعنی اگر استاد خرمی بی توجهی بشه و اگر برای اینکه من بخوام امروزه صاحب یک خونه یا ماشین بشم فاجعه‌ای مثل جیروف اتفاق میفته
که
اتفاق افتاد و اومدن یک شبه غارت کردن و به خاطر خیلی عواملی که اون روز زمانش بود که شاید ناگفتنی هست جلوگیری نشد و مردم فکر کردن، خب میگفتن چاله یک پرایدی دو پرایدی اینطوری باش برخورد کردن، یعنی میدون معلم مثلا ممکن بود حتی بره این کارو انجام بده که غارت بکنه، ولی در نهایت مثلا خب ما یکی از افتخارات کاری منه توی مدت طولانی که کار کردم این بود که ما تونستیم با حضورمون با ارتباط با مردم و اینکه عواملی که وظیفه‌شون بود، خیلی در اول عرایزم گفتم اگر وظایف و قانون رعایت بشه خیلی اتفاقات حله، یعنی حتی مردم تابعیت میکنن و وقتی که ما وارد جیروف شدیم عوامل انتظامی، عوامل قانونی، حقوقی و اینجا من واقعا دلم میخواد نام ببرم از آقای سالاری قاضی محترم اون موقع جیروف که الان استان کرمان هستن، وقتی که درک شد از این که چقدر داره از نظر امنیتی و از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی داره سرمایه ها و دارایی ما از بین میره، همه این عوامل کمک کردن و ما تونستیم جیرفت و نجات بدیم. این اتفاق هست. حالا مردم هم اینجا نقشی داشتن، یعنی مردم هم وقتی ما باهاشون مکالمه میکردیم، مکاتبه میکردیم، یعنی نزدیک شدیم، ارتباط برقرار کردیم، متوجه ارزشای این بودن ولی خب هدایت نشده بودن، رها شده بودن. ببینید مردم وظیفه یک دولت، یک کشور اینه که سرمایه های انسانیش که مردم هستن و مهمترین سرمایه های هستن که بتونن این مملکت رو حفظ کنن، همونطور که در جنگ تحمیلی این اتفاق افتاد، اینها باید هدایت بشن، باید رهبری بشن. ما نمیتونیم بگیم که حالا چون منفعت مردم ایجاب میکنه اشکالی نداره منابع طبیعی از بین بره، محیط زیست از بین بره، میراث فرهنگی که خونهش روی این هست از بین بره. اینها مسائل حقوقی و قانونیه که وظیفه دولت‌ها و تمام دستگاه‌های که وظیفه حفاظت صیانت از تمامیت کشور رو دارن، یعنی میراث فرهنگی جدا از تمامیت کشور نیست.
درود بر شما.
این واقعیت و اینها باید مردم رو متوجه کنن ضمن رعایت حقوقشون. اونا حقوق دارن، اینها در قانون پیش بینی شده که اگر من مثلا بخوام و فرض خونه ای که دارم جز میراث فرهنگی مثلا یه جا گفته که باید موافقت باشه، موافقتی در کار نیست، این دیگه جز میراث فرهنگیه، بلکه از نظر حقوقی باید طوری یک راهکارایی باشه که منافع این انسان باشه. الان راهکارای خیلی خوبی هست، مثلا بحث مشارکته. من یه خونه قدیمی دارم، اصرار دارم خرابش کنم، سه طبقه بسازم، متر 25 میلیون بفروشم.
بله.
ولی وقتی که این راهکار هست که من مشارکت کنم، هدایت بشم، بتونم از این بهره برداری درست کنم، اینها ابزارهای مدیریتی، یعنی باید این ابزارهای مدیریتی کشوری تمام دستگاه‌ها با هم منسجم بشن، دستگاه های همینطور که عرض کردم خدمتتون، مجری قانون، قانونگذار و متولیش که میراث فرهنگی و دستگاه‌های معرفی و ارزش‌گذاری اینها رو مطرح کنن. من شاید اینجا قشنگ نیست آقای استاد خرمی اینو عرض کنم خدمتتون. من مسئله ناآگاهی رو متوجه مردم نمی‌دونم. من گاهی اوقات فکر میکنم وقتی نماینده میخواد نماینده بشه بحث صلاحیت هاست. مثلا شما میگیم که صلاحیت کسی که سرمایه گذار هست.
بله بفهمید شما
مسئله این که صلاحیت سرمایه گذار چقدره، چقدر بله. این دانشش داره. من اینو میگم که ما نماینده هامون وقتی میخوام تعیین صلاحیت کنیم اول ببینیم تاریخ جغرافیای ما رو چقدر میشناسه.
درود باشه.
یعنی امتحان کنیم ازش. درود باشه. استاندارمون چقدر این تاریخ و جغرافیامونو میشناسه. وقتی که این انسانی که ما میخوایم بهش امورات رو بسپاریم، این انسان میتونه اون مردمو هدایت کنه و خودش به سرمشق و جلوگیری کنه از اگر خدای نکرده اتفاقاتی بیفته. من نمیتونم خودم بدون دانش به شما بگم که چیکار بکنید. اینه که من فکر میکنم که لازمه هم آموزش پرورش، هم صدا و سیما، هم دستگاه‌هایی که هستن. مثلا خب من 40 سال استاد کار کردم، 40 سال اساتید، یعنی واقعا کسانی دیدم در قوه قضاییه که من جلویشون خم شدم، اینقدر که برجسته فهیم و میدونستن حساسیتو و رأیای بسیار عالی برای حفاظت میراث فرهنگی دادن، حتی برای خودشون مشکلاتی ایجاد شد.
بله بله.
اینها هستن و یا نیروی انتظامی که واقعا از خود گذشته کار کردی و به هر شکل اینا وجود داره. بنابراین باید متولیان وقتی که وظایفشون رو انجام بدن و درست مدیریت بشه، مطمئنن مردم هم بیشتر متوجه میشن. ولی وقتی که میبینن میشه اتفاقی بیفته، من مثلا بیام خونه‌ای که در اختیار قرار گذاشتم بدون اینکه تعیین صلاحیت من بشه، دانش من محک زده باشه، استانداردهایی برای این من در نظر گرفته بشه، در اختیار من قرار میدن و باید و نبایدها رو زیاد، این ضوابط، ما ضوابط داریم در میراث فرهنگی.
بله.
این ضوابط ضوابطی نیست که با فرض دل بخواهی من شخص من باشه، ضوابطی که هم بر معیارهای ارزش‌ها و معیارهای اون اثر تعیین شده و هم معیارهای بین المللی که برای حفاظتش هست که به قول فرمایش شما بتونه این منتقل بشه به نسل آینده. ولی اگر من امروز هر دستکاری و هر مداخله‌ای که روی این اثر بکنم و مهمتر از همه اون اشاره‌ای که آقای دکتر کردن، اون شأن ارزش معنویشو من مخدوش بکنم، مطمئنن اون دیگه اون میراث فرهنگی ارزشمند نخواهد بود.
درود بر شما جان دکتر نیکزاد. چرا ما باید به سراغ احیای بناها برویم و چرا باید تغییر کاربری ایجاد بکنیم؟
بله ببینید، مسلماً در درجه اول این برمیگرده یکی به نهادهای تخصصی که بتونه زمینه‌های کافی رو برای توجیهات علمی این مسئله فراهم بکنه.
بله.
این یک بحث. دو، به نهادهای متولی که باید به کار آموزش و ترویج حفاظت از آثار بپردازن و به درستی معرفی بکنن آثار رو و اهمیت اونها رو گوشزد بکنن، حالا چه به مسئولین چه به مردم، تفاوتی نمی کنن. اینه که این بخش خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه. ببینید من برگردم به اون بحث اول که بحث ثبت که شما صحبت کردید، که فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه که شما اشاره کردید. ببینید ثبت نخستین گام حفاظت هر اثر تاریخی در دنیاست.
بله.
نخستین گامه. اما گام‌های بعدی چی؟ گام‌های بعدی در واقع گام‌های عملی است. ثبت یک گام قانونی است. بعد گام‌های عملی است که باید برداشته بشه. که اونجا همین مسائل پیش میاد. اینکه چطور باید کار حفاظت و مرمت صورت بگیره. چه نوع کارکردها و کاربری‌هایی که باید در یک اثر تاریخی جریان پیدا بکنه که به درستی در واقع صورت بگیره، شأن اون اثر مخدوش نشه. یا ماهیت اثر از بین نره و مسائل از این قبیل، اینها در واقع یک بخشش برمیگرده به کار آموزش و کار ترویج که در دو حوزه تخصصی و عمومی باید صورت بگیره. در حوزه تخصصی تقریبا ما توی ایران شاید خیلی مشکل زیادی فعلا نداشته باشیم، از این جهت که مراکز آموزش عالی به میزان زیادی به این موضوع دارن میپردازن، یعنی در اغلب دانشگاه ها الان، دانشگاه های بزرگ دست کم، دانشگاه های آزاد و غیره، الان رشته های باستانشناسی، مرمت و اینها رو الان دارن و کسایی رو دارن تربیت میکنن که با این موضوع آشنا میشن و میان بیرون و میتونن کار حرفه‌ای انجام بدن. اما در سطح عمومی چطور که بسیار مهم هست؟ ببینید، من میخوام برگردم به این موضوع که ما پیش از این که به عصر در واقع روزگار مدرن برسیم در ایران، بناهای ما چطور نگهداری میشدن؟ توسط حاکمان نگهداری می شدن یا توسط مردم نگهداری می شدن؟ اگر ما دو دسته بنا قائل بشیم که یک دسته بنا بناهای دولتی عمومی و در واقع بناهایی که متعلق به دولت یا حکومت ها بودن، مثل کاخ ها و کوشک ها و
بله،
اینها که خب اونها رو به هر حال چون بهره برداری رو حاکمان می کردن یا والیان می کردن، خودشون نگهداری می کردن و استفاده می کردن و به هر صورت. اما باقی بناها رو که اونها این کار انجام نمی دادن. حتی مساجد ما، به جز حالا مساجد جامع و مساجد سلطانی و مساجد شاه و اینها که اسمای مختلف دارن که قاعدتا حکومت ها اعتباراتی رو میذاشتن و کار میکردن و البته مردم هم دخیل بودن، بقیه بناها رو همه رو مردم نگهداری میکردن و همون نگهداری که تحت عنوان دوره‌های مختلف تاریخی در بناها ما میبینیم که این بناها هم مرمت شدن، هم توسعه پیدا کردن و هم حتی تغییرات درشون ایجاد شد، اینها الان جزو ارزش‌های این آثار به حساب میان.
درسته.
هر کدوم از آثار تاریخی که دارای دوره‌های متعدد تاریخی باشن، به لحاظ تاریخی قاعدتاً پیچیدگی‌های بیشتری دارن، ارزش و اعتبار بیشتری درشون. بله. شما مثلا وارد مسجد جامع اصفهان میشید، با یک موزه به اصطلاح تاریخ دوران اسلامی ایران به اصطلاح مواجه میشید. اینه که مردم نگهداری میکردن، بهره برداری میکردن و این فرهنگ ساختن، نگهداری کردن در یک جای متمدنی مثل ایران، یک جای با فرهنگی مثل ایران، این به عنوان یک امر جاری وجود داشته در زندگی مردم.
بله.
که این کار انجام میده.
بله.
خب قاعدتا اینطور نبوده که مثلا فرض کنید که هر کسی خودش را بیفته بیل و کلنگ و کمچه دست بگیره، مثلا فرض کنید تاق بزنه یا ترک تاق بگیره.
کامل.
یا اینکه مثلا
کامل.
شبستانی بسازی. نه، از اهل فن استفاده میکردن. الانم ما اگر همین رو بخوایم ترجمه کنیم بیاریم امروز استفاده بکنیم چطور میشه؟ ما باید از اهل تخصص استفاده
بله.
بکنیم.
بله.
یعنی در هر کاری باید به متخصص مراجعه بکنیم.
بله.
حتی اگر بنا رو میسپریم به یک نفر که تغییر کاربری میخواد بده ازش استفاده بکنه، اون هم باید اهل فن باشه، نه به معنای اینکه مرمتگر باشه یا معمار باشه یا باستانشناس باشه، نه مقصودی نیست، متخصص از این نظر که قدر بنا رو بدونه، اهمیت بنا رو، ارزش رو بدونه، اون باید قاعدتا از یک پروسه عبور بکنه، از یک فرایندی عبور بکنه که شناخته بشه که آیا صلاحیت کافی رو داره یا نه. مثلا ما در ایران یک سندی داریم به نام سند احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی که یک زمانی صندوق احیا و بهره‌برداری به هر حال این رو تهیه کرده، کار ارزشمندی هم هست انجام داده، به عنوان یک سندی زیر دستش که بناهایی که میخواد تغییر کاربری پیدا بکنه و واگذار بکنه.
این سند همونی که برای قانون توسعه سوم در حقیقت نوشته شده اون سند رو؟
نه نه، برای قانون توسعه نیست، یک سندیه که در سازمان میراث فرهنگی تهیه شده.
بله، بله.
و خودش یک کتابچه جدایی هست، برای اینکه کار صندوق احیا این بوده که بناهایی که تغییر کاربری می‌خواستن پیدا بکنن اینها رو دست کسایی میدادن که به اصطلاح در واقع بهره برداری بکنن.
درسته.
از این اماکن، برای همین نیاز به یک در واقع دستورالعمل ها و ضوابط و تعاریفی.
بله بله.
به هر صورت این کم هست، یعنی ما اون ضوابط رو امروزه باید بیشتر از این و دقیق تر از این در دست داشته باشیم که شامل حال اغلب بناهایی که میتونه تغییر کاربری پیدا بکنه بشه. حالا بس این هست که هر چقدر که اون در واقع آموزش و ترویج عمومی بیشتر توسعه پیدا بکنه،
درسته،
اون موقع ما با این مشکلات کمتر مواجه میشیم، نه فقط در حوزه تغییر کاربری، که مثلا فرض کنید که من یادمه که ما در یزد که بودیم تقریبا کمتر از یک دهه پیش، باغ پهلوانپور مهریز که امروزه در واقع ثبت جهانی شده،
درست،
جزء اون زنجیره 9 باغ ثبت جهانی ایران هست، اتفاقا قدمتش کمتر از همه باغ‌های دیگه است.
بله.
یه باغ دوره قاجاری و حتی آثار دوره پهلوی، اما باغ مشخصه‌های کامل یک باغ ایرانی رو در خودش داره. و عرض کنم جزء باغ‌های مجلل هم نیست، جالب اینه، اما درس‌های بسیاری میشه از این باغ آموخت. ببینید این رو برای اینکه به اصطلاح بهره برداری بکنن دست یک نفر بهره برداری داده بودن، که جالبه که ما وقتی یه بار رفتیم دیدیم که مثلا در یه اتاق سالونش دارن مثلا گوسفند نگه میدارن، کاه انبار کردن، حقابه قناتش رو مثلا فروخته بود برای اینکه پولی در بیاره، درست؟ یعنی این یک بهره برداری نادرست از یک کسی که صلاحیت کافی برای
کاملا
این کار رو نداشته، یعنی دقت کافی صورت نگرفته. پس ما یکی بحث ترویج و آموزش عمومی رو داریم، یکی تعیین صلاحیت ها رو داریم که چه کسایی میتونن چنین کارا رو بکنن، علاوه بر این که اینها باید بازده اقتصادی قاعدتا داشته باشن در تغییر کاربری بناهای تاریخی، که امری طبیعی است، کسی نمیتونه انتظار نداره که یه نفر بره یه بنایی رو مرمت بکنه، احیا بکنه، بهره‌برداری بکنه، بعد بگی که خیلی خب پول شما نباید برگرده. نه، چنین چیزی درست نیست. به هر حال اون بحث در واقع سود و هزینه یا اون ترازی سود و هزینه خب قاعدتا باید وجود داشته باشه، ولی با چه تعریفی. این که عرض میکنم خدمت شما، این دغدغه‌هایی که صحبت شد در مورد این که هر جایی که ما میریم به اصطلاح خرابی‌هایی در بناهای تاریخی می‌بینیم که از طرف حتی مردم هم ایجاد شده، به جز حالا بی‌توجهی‌هایی که موجب به هر حال خرابی در بناها میشه، تخریب‌های عمدی که صورت می‌گیره، اینها یک بخش عمدش برمیگرده به بحث آموزش‌های عمومی و ترویج این موضوع. این خیلی چیز مهمیه در جامعه، یعنی باید شناخت آثار تاریخی، حفاظت از آثار تاریخی باید تعمیق پیدا بکنه. این از کجا تعمیق پیدا می‌کنه؟ این قاعدتاً باید در مفاد آموزشی کشور وجود داشته باشه، چه در مدارس، چه از طرف سازمان‌ها و نهادهای مربوط.
بله.
که وظیفه این کار رو دارن باید انجام بدن، یا نهادهایی که ظاهراً مربوط نیستن اما در واقع مربوطن، مثلا شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، تمام این بخش‌ها مسئولن. ببینید ما اگر به قوانین اولیه میراث فرهنگی برگردیم، مثلا اون موقع خب ما اداره کلای میراث فرهنگی و نمی‌دونم عرض کنم که ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها اینها نداشتیم، که وجود نداشته، کل امورات میراث فرهنگی در به اصطلاح سازمان اوقاف و معارف انجام میشد، اما در همون قانون پیش بینی شده بود که به اصطلاح انجمنهای در واقع حفاظت از آثار تاریخی در بخشداری ها تشکیل میشد، در سطح روستاها، در شهرداری تشکیل میشد، در سطح شهرها، که شهردار مسئول انجمن بود. خب
درست.
اون که نمیتونست بره خراب بکنه، خودش مسئول حفاظت از بناهای تاریخی اونجا شده. یا آموزش پرورش، یکی از کارهایی که انجام میداد این خیلی جالبه، این بود که معلمهایی که در سراسر کشور فعالیت داشتن، اینها یکی از کاراشون این بود که باید سرکشی میکردن به بناهای تاریخی و گزارش تهیه میکردن در رابطه با وضعیت آثار.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال سواد داشتن، در متن جامعه حضور داشتن. یعنی من میخوام این رو بگم که این راه پیدا کردن تفکر حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی در بین همه نهادها و بین همه در واقع متن جامعه، این خودش کمک بسیار زیادی میکنه به حفظ میراث، کمک بسیار زیادی میکنه به بهره برداری از بناهای تاریخی که ما باهاش سر و کار داریم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر نیکزاد. واقعا نکته ای که شما فرمودید یا سرکار خانم دکتر شوبک، آموزهای خیلی فراوانی رو داره، امید که چه در میان متولیان و مسئولان و آن روی دیگر سکه در میان مردم هم شنیدن این مسئله باشه. این آنتن و امواج صوتی ما سفری داشته باشن به یکی از شهرهای زیبای کشورمون در شمال غربی، شهری که موتن من و جایی که اونجا به دنیا آمدم و نخستین گام‌ها و تجربه‌های زیست انسانی رو در این جهان اسیری سپری کردم. می‌خوایم با آیتمی که سرکار خانم آناهیتا محب علی در حقیقت زحمت تهیه‌اش کشیدن سفری بکنیم و آشنا بشیم با فرهنگ شهر اردبیل.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا. من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه‌های گردشگری شهرستان ارومیه در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی است که در غرب دریاچه ارومیه، در دامنه کوه و در دشت ارومیه قرار گرفته. از گذشت ارومیه با قرارگیری بر سر چهارراه قفقاز، میان رودان، آسیای صغیر و شرق دریاچه ارومیه از اوضاع بازرگانی نیکویی برخوردار بوده. بدون تردید این منطقه یکی از بسترهای شکل دهنده تمدن بشری بوده است. یکی از جلوه‌های مدنی و زیبای شهر ارومیه اختلاط اقوام مختلف در این شهر است. این شهر به علت آب و هوای معتدل و داشتن مناظر زیبا یکی از شهرهای گردشگری و زیبای ایران محسوب می شود. هوای ارومیه در تابستان گرم و در زمستان سرد می باشد. پارک جنگلی ارومیه، کوه سیردا، دریاچه ارومیه، آبشار سلوک، مسجد جامع ارومیه، زیارتگاه عرب باقی، سه گنبد و کلیسای قره‌باغ از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان می باشند. آذربایجان خالق یکی از غنی‌ترین گنجینه ادبیات شفاهی ملل خاورمیانه و ایران می باشد، چنان که هر جهانگردی که از آذربایجان گذشته این دیارا سرزمین شعر و هنر نهاده. انگور و سیب از عمده محصولات کشاورزی شهر ارومیه است و حدود 3/4 تاکستان‌های ایران در این شهر قرار دارد. سایر محصولات کشاورزی آنگردو، تخمه آفتابگردان، تخمه کدو، هلو، زردالو، شلیل و گیلاس است. از سوقات مهم ارومیه میتوان به نقل بیدمش، نقل گردویی، حلوای گردویی و عرق بیدمش اشاره کرد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به شهرستان زیبای ارومیه سفر کنن و از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان لذت ببرن. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
کلی دل خوش کرده بودیم که به شهر ما سفر میکنیم اردبیل، ولی خب حالا با کمی تفاوت و چند کیلومتر سفر به دوستان و هموطنانی که در ارومیه این شهر زیبا رو زیست میکنن، نفس میکشن، به ویژه با اون عطر بیدمشک و عرقهای بیدمشک که بسیار نابش، درود میفرستیم، عرض سلام و شب بخیر دارم همچنین به تمام نقاط ایران و هموطنان دیگرمون. امید که آیتمی که سرکار خانم محب علی تهیه کرده بودن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای تغییر ذائقه گوش میسپاریم به یک موسیقی و در برگشت رواق تماشا رو ادامه خواهیم داد در همراهی با شما دوستان عزیز شنونده.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان کسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تو، این بهشت جاودان تو، این نوای عاشقان تو، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس. بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
همراهان جان، صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا به شما تقدیم میشه. فصل نخست برنامه رو در همراهی با دو کارشناس عالی مقام، سرکار خانم دکتر حمیده چوبک، رئیس پیشین پژوهشگاه باستانشناسی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی علمود، دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، دکترای باستانشناسی و همچنین از اعضای هیئت مدیره ایکوموس و همچنین دکتر نیکزاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دکترای مرمت بناها و ابنیه‌های تاریخی خدمت شما تقدیم کردیم با تیتر تغییر کاربری اماکن میراث و چالش‌های ثبت ملی آثار قدیمی. فصل دوم برنامه رو با همین روی کرد ادامه میدیم و بار دیگه با سرکار خانم دکتر چوبک بحث رو پی میگیریم. خانم دکتر چوبک، در راستای اقداماتی که میخوایم حالا از بحث مردم آشناییشون کمی جدا بشیم و متمرکز بشیم بر حوزه فعالیت مدیران و مسئولان به عنوان کسانی که در حقیقت متولی امر اصلی حفظ، احیا و مرمت بناهای تاریخی ما هستند. وقتی ما به ظرفیت‌های سازه‌های تاریخی کشورمون نگاه می‌کنیم، با توجه به فرهنگ، بوم، زیست، اقلیم و جغرافیا، شیوه‌های متفاوتی رو می‌بینیم. دوستان عزیز و کارشناسانی که در حقیقت کار تخصصیشون در حوزه مرمت بناها و ابنی‌های تاریخی هست، تا چه حد به این مسئله توجه میکنن و تا چقدر اشراف دارن در نگاهی کلانتر، تا چقدر میتوانیم بگوییم عزیزانی که در حوزه مرمت آثار دارن کار میکنن نسبت به نکاتی که هم شما هم جناب دکتر نیکزاد اشاره فرمودن اشراف دارن؟ که مثلا اگر که داریم در مورد مسجد شیخ لطف‌الله داریم صحبت میکنیم، چه تفاوتی از نظر بافت